أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سخن در این بود که آیا اجماعی که جماعی که موجب غسل می شود اعم از جماع در قبول و دو گره هست یا منحصراً مربوط به جماع در قبول هست. ما تا کنون دو دسته از روایات خوندیم و این دو دسته از روایات، دسته اول روایاتی بود که اعم را شامل می شد، دسته دوم روایاتی بود که از شبت خدمتون که اشاره داشت به این که ادخال در دوبر مثلا وجوب غسلی در کار نیست. حالا میخوام عرض بکنیم که اخباری که استدلال شده بر وجوب اغتسال به وطی در دوبر مرعه، یعنی همین روایاتی که در جلسه قبل خوندیم، اون هم من غیر انزالن، بر وجوب اغتسال ملتی در دبر، اونم من غیر انزالن، مثل اخباری است که استدلال شده بر عدم وجوب اغتسال. در چه جهت؟ یعنی میخوام بگیم اون روایات که میگه اغتسال واجب است به صرف دخول در دبر و وطی در دبر، و اون روایاتی که میگه واجب نیست غسل به خاطر به اصطلاح وطی در دبر، اینها مشکلی که دارن این است که هر دو دسته ضعف سند یا ضعف دلالت دارن، و اجماعی هم که ادعا شد نسبت به دسته اول، یعنی قبول و دبر اگر ادخال صورت بگیره موجب غسل می شود، اجماع را هم گفتن قابل اعتماد نیست، چون اجماع منقوله و اجماعات منقوله قابل اعتماد نیست. بنابراین پس چی می ماند؟ ما در نهایت امر چه مطلبی را مطرح کنیم؟ صحیح اینه که استدلال کنیم بر وجوب غسل با وطی در دبر مرعه. چی؟ شما که این دوتا دسته از روایات از کار انداختید به خاطر بعضیشون ضعف سند و بعضی ضعف دلالت. خب آیا دلیلی باقی میماند که ما نظر سید را تقویت کنیم که بگیم اون چی که موجب اصطلاح غسل می شود اعم از وطی در قبول و وقت در دبر؟ گفته می شود که استدلال ما می کنیم به اطلاق کتاب، عرض شود خدمت شما بیم که و سنت، از کتاب اون تعبیر اولا مستم النساء فلم تجید و ما ان از استفاده می کنیم که ملامست یه معنای عامی را دارد، همونطور که صد می کند بر وطی در قبول بر وطی در دبر هم صد می کند. لامستمون مثلا یعنی مجامعت کردید، مجامعت هم الزاماً برای وطی در قبول نیست، شامل وطی در دبر هم میشه. اما اون چه که در تفسیر ملامست آمده بود که خوندیم که به مواقعه در فرج تفسیر کرده بودند، که در صحیحه ابی مریم به آن اشاره کردیم که روایت این بود قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی الرجل یتوضا ثم یدعو جاریته فتأخذ بیده حتی ینتهی الی المسجد، تا رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود که این ملامست نیست که دست کنیزشو گرفته تا مسجد آمده، چه بسا ما هم گاهی ممکنه دست کنیزمون بگیریم و حرکت کنیم، این که ملامست نیست. هر شبت که ملامست چه است آقا؟ فرمود و ما یعنی خدای متعال قصد نمی کند به هازا، یعنی لا مستمون نسا الا عرشبت المواقعت فلفرج. پس شمایی که به ما میگن، شمایی که میخواید به اطلاق کتاب تمسک کنید، این روایت آمده تفسیر کرده لا مستمون نسا را به مواقع در فرج. پس جلوی تمسک به اطلاق که شامل ادخال در قبول و ادخال در دور هر دو بشود گرفتی می شود. این هم آدرسش قبلا گفتیم، حالا تکرارش هم ضرر نداره. وسائل جلد یک، ابواب نواقض وضو، باب نه. از شبت خدمتون این که در این روایت استدلال شده بر اینکه سبب جنابت در وجوب غسل منحصر به مواقعی در فرج مرأه است. شما نتونستید از لامستمون نسا، چون روایات را هر دو دسته از کار انداختید، چون روایاتی که میگفت اختصار برای اعم از قبول و دبر هست، چه روایاتی که میگفت در وقتی در دبر غسلی لازم نیست، هر دو را خاطر ضعف سند یا احیانا دلالت از کار انداختید. اون چه براتون باقی موند کتاب الله العزیز بود او لامستمون نسا فلم تجیدو ما انفتی امامو، خب اینم که گفتیم از حضرت سوال کردن که مقصود چیه، حضرت لامستمون نسا را این گونه تفسیر کردن، یعنی لامستمون نسا إلا المواقع في الفرج، یعنی اگر مواقع در فرج شد لامستمون نسا هست. بنابراین شما دیگه به اطلاق آیه برای اینکه ادخال در دبر هم موجب غسل بدانید نمیشه. خب در این روایت استدلال شده برای اینکه سبب جنابت و وجوب غسل منحصر به مواقع در فرج مرأه است، شامل وطی در دبر نمی شود و در نتیجه سبب جنابت هم نمی شود. پاسخی که ممکنه داده بشود به این اشکال اینه که این روایت دلالتی بر عدم وجوب غسل نسبت به وطی در دبر عرشبت خدمتون این که ندارد، در دوباره مرعه ندارد، زیرا فرج اینه که از رتفه رو فرموده باشن لامستمون نسا عرشبت الا المواقعت فلفرج، این فرج معناش فرج به معنای قبول نیست تا شما بگید این دیگه شامل دوبار نمی شود، بلکه اونگونه که در لغت عرب به اثبات رسیده این گونه نیست که فرج الزاماً به معنای قبول باشه. بر صحیح اینه که ما برای معنای اهم بگیریم که هم قبول را و هم دبر را و هم ذکر را شامل بشود، بلکه بین قبول و دبر و ذکر میبینیم استعمال شده والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. البته در اینجا گفتن به معنای ذکر هست، البته در بعضی از روایات در خصوص دبر هم همین کلمه فرج به کار رفته. پس مواقعت فلفرج اینطور نیست که الزاماً در قبول به کار رفته باشد. روایت رو بخونیم، موثقه سماع است که اصلاً فرج را به معنای دبر گرفتن. چطوری میفهمیم؟ در واسطه سماعی تو را آمده قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یمس ذکره بس میزنه به آلت تناسلیش. او فرجه او اسفل من ذلک، یا به فرجش دست میزند یا به اسفل من ذلک پایین تر از آن. و هو قائمون، این ایستاده، یصلی، یعید و وضوعه، آیا وضوعش رو این فرد عاده بکنه به خاطر این تماسی که با ذکر پیدا میکنه، تماسی که با فرش پیدا میکنه، یا پایین تر از آن؟ حضرت فرمود لا بأس ذلک، هر شبت خدمتون این که فرمود نه طوری نیست. فقال لا بأس من ذلک انما هو من جسده، دست به بدن ازده، دست به بدن که صدق جنابت نمی کند که حالا وضوش باطل بشود و امثال ذلک. خوب موقعی که دقت میکنیم کلمه فرج در اینجا با توجه می که سوال درباره رجل هست، این دقت رو داشته باشید، سوال در رابطه با رجل هست. اولا صحبت از ذکر رجل کرده، بعد میگه فرج. خب مرد که قبول ندارد که فرج را ما بر قبول اطلاق کنیم، پس فرج در اینجا در رابطه با دوبار به کار رفته، به قرینه رجلی که در روایت آمده، چون سوال میکنه سألته یا سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یمس ذکره او فرجع او اسفل من ذلک و هو قائم یصلی یعید وضوءه فقال لا بأس من ذلک انما هو من جسد. خب مثلا آدم دست به صورتش بزنه این باید بگیم وضوش باطله؟ نه، اینجا فرض به معنای دوباره، زیرا مرد قبول ندارد به قرینه ذکر و رجلی که مطرح شده فرض می شود دوباره. هر شبت خدمتون که ذکر هم که صریحا ذکر شده، پس ذکر هست، فرض هم هست، موردش هم مربوط به مرده. خب این فرض در باب دوباره به کار رفته است. بنابراین لفظ فرض یا به معنای اهم از قبول و دوباره یا لااقل اجمال دارد و با این فرض اعتماد بر روایت برای تقیید آیه امکان پذیر نیست. یعنی ما باز برای اثبات مدعامون که ادخال چه در قبول چه در دوباره هر دو موجب وجوب غسل می شود، ما رو حرفمون تکیه می کنیم. این روایتی هم که شما سیه ابن مریم را خواستید به رخ ما بکشید، این هم با توجه به تفاسیر مختلفی که راجع به قصه فرج هست که گاهی در سه معنا، یعنی میتواند اهم از قبول و توبر و ذکر باشه، و در این روایت به قرینه رجل که مطرح شده، من عذر میخوام، مرسبه سماع به جای آن سی مریم مال چیز دیگه، هرچه در مرسبه سماع اینجا شما موقعی که ملاحظه میکنید کلمه فرج به کار رفته، فرج هم در اینجا به معنای دوبار هست. پس اگر احیانا این شکلی باشه دیگه ما نمیتونیم این شکلی مطرح کنیم، چون اونا از این روایت خواسته بودن استفاده این معنا را بکنن از سیه ابی مریم که لامستم النساء موقع در فرج، گفتیم نه الزامن موقع در فرج نیست، فرج به معنای دوبار هم به کار رفته است. بنابراین لفظ فرج همین دکتر هست کردیم یا همه هر شبت خدمتون این که یا لااقل اجمال دارد که مثلا در کجا و به چه صورت استعمال شده. اما روایتی که عرشبت میگوید اتیان زوج موجب شکستن روزه هست، این اتیان همونطور که شامل وقتی در قبول می شود، شامل وقتی در دو بر هم می شوند. اون تعبیری که در روایت ینتقیزو داشت، یعنی روزش نقض می شود، این تعبیر مطرح شده بود. خب انتقاض روزه منحصر به وطی در قبول نیست، شامل وطی در دبر هم می شود. سؤال دیگری که مطرح می شود این است که آیا حکم وطی در دبر غلام، یعنی به اصطلاح پسر بچه، اگر کسی با او وعد کرد، آیا حکم دبر مرعه را دارد یا نه؟ ما در دبر مرعه با استناد به آیه لامستم النساء و رد کردن اون روایاتی که برای دبر اغتسال را لازم نمی دانست، ثابت کردیم که چه وقتی که در قبول مرعه چه در دبر مرعه موجب غسل می شود. اما سوال این است که اگر مسئله وقتی که در رابطه با دبر غلام باشد، هر شود خدمتون، غلام در اینجا معناش خدمتگزار اینا نیست، غلام یعنی همون جوان پسر بچه، آیا همون وقتی حکم وقتی مرعه را دارد که اختصال در اون واجبه؟ نظر مشهور همینه، میگن همونطور که در دبر مرعه این حکم را ما مطرح کردیم در اینجا هم هست. سید مرتضی ادعای اجماع کرده بر عدم فرق در وجوب غسل به وطی بین وطی مرعه و غلام، اما جناب محقق در معتبر قائل به عدم شده و در شرایع تردد پیدا کرده. حالا سوال این است که برای وجوب غسل شما دلیلی هم دارید که ثابت کند که غسل واجبه؟ ادعی آمدن به اجماع استدلال کرده که از اجماع داریم به این که وطی غلام هم همون حکم وطی به اصطلاح در دبر زن دارد و عرض شود خدمت این که عده‌ای هم به اون دوتا روایت گذشته تمسک کردن که ملازمه قرار داده بودن بین وجوب حد و وجوب غسل. در اینجا مثلا بگن اگر کسی نسبت به غلامی وعد کرد حد بر جاری می شود، پس ملازمه وجود دارد بین حد و بین غسل، در نتیجه غسل هم برش واجب می شود. هرچند بعضی هم استدلال کردن به اطلاق اخبار وارده در این که غسل واجبه با ادخال و علاج. می یه سری روایاتی ما داریم که مسئله را برده روی ادخال و علاج، هر جا عنوان ادخال و علاج پیدا کرد اونجا مسئله این چنین هست. خب در رابطه با وطی غلام ادخال هست یا ادخال نیست؟ اگر ادخال هست وجوب غسل در اونجا صدق می کند. بعضی هم به بعضی از روایات دیگه استدلال کردن، عرشبت مثلا صحیحه ای که از کافی نقل شده، انس صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من جامع غلامن جاء جنبن یوم القیامه لا ینقیه ماء الدنیا. کسی که با غلامی هم بستر بشود فردای قیامت جنوب محشور میشود و آب دنیا او را پاک نمی کند. خب این هم خواستن استدلال بکنن که بالاخره جنوب هست و در نتیجه خیلی شدید هم تازه هست که آب دنیا هم این آدم رو پاک نمی کنن، ولی در جنوب بودنش دیگه تسریع شده. چطوری استدلال کردن؟ اینطوری استدلال کردن که جنابت همونطور که به وقتی مرعه محقق می شود همونطور به مدحی غلام هم محقق می شود، بلکه پا را بالاتر گذاشتن و گفتن جنابتی که از رهگذر مدحی غلام حاصل می شود اقوا و آکد هست، چون روایت میگه آب دنیا پاکش نمی کنه، بلکه دیگه باید بره آتش دوزخ و ماء الحمیم و امثال زاده. هر شبت خدمتون می که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که این ادلهی که اقامه شده بر این که وطی غلام حکم وطی مرعه را دارد و در نتیجه جنوب می شود شخص واتی یا موتوه جنوب می شود و غسل لشون واجبه، این ادله تا اینجا وافیه به مقصود نیست. حالا انشاءالله در جلسه آینده بررسی میکنیم به چه دلیل این ادله وافیه به مقصود نیست و ما چه دلیلی میتونیم مقامه بکنیم که بتواند این دلیل به اصطلاح مسئله وطی غلام را منحق کند به وطی در دور مرعه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.